سلام به شما آقای مرادی در پرونده ویژه امروز رادیو.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم آخرین روزهای سال 1401 همه در صحت و سلامت باشن و روزهای خوبی داشته باشن.
گفتیم پزشکی فرد محور. این پزشکی فرد محور چیه؟
خب به تدریج که علم ما در زمینه ژنتیک پیشرفت کرد، ما متوجه شدیم که ژنوم هر فرد مختص خودشه. علاوه بر این میکروارگانیسم های هر فردی که حدود 57% از لحاظ تعداد رو تشکیل میدن برای هر فرد متفاوته. با توجه به حجم بسیار زیادشون در بسیاری از فعالیت های ما نقش دارن، از قبیل خلق و خو، هضم، واکنش و مقاومت ما نسبت به بیماری ها و خیلی مسائل دیگه.
خب یعنی این میکروارگانیسم ها موجودات دیگری غیر از خود انسان به حساب میاد؟
بله، ما کاملا در بدن خودمون در اقلیت هستیم.
پس یعنی یه جایی که میگیم که من اینم، این من اینمه، من فقط نیستم، ظاهرا یه سری چیزای دیگه هم با من هستش دیگه.
شاید بهتره بگیم ما با یه سری چیزای دیگه.
من اونم.
ما با یه سری چیزای دیگه.
بله، چون میگید که درصد اونها بیشتر از درصد.
بله.
حالا یه زمانی راجبش بعد حتما صحبت بکنیم. شاید عید نوروز فرصت خوبی باشه که برگردیم به این موضوع. اما برگردیم به پزشکی فرد محور.
خب ما در سال تقریبا 2010 دستگاه NGS اومد. دستگاه NGS که اولین بار توسط شرکت آلومینا دستگاهی رو ساختن که تمام توالی ژنوم انسان رو پیاده کنه و به ما بگه چه ژنومی در بدن هر انسانی وجود داره، چه صفتهایی وجود داره، صفتی که منجر به سرطان میشه، صفتی که منجر به چاقی میشه. و وقتی ما یک توالی، یک نقشه ژنوم از یک انسان رو داشته باشیم، در فرایند درمانی قاعدتاً میتونیم درمانهای بسیار مؤثرتری رو بذاریم.
من اینجا بگم که در واقع بد نیست که شنونده هامون اگر گوشی تلفنشون نزدیکشون، گوشی تلفن همراهشون، تو گوگل بزنن ژنوم انسان، حالا چه انگلیسی چه فارسی، اگر بزنن، اگر اون بخش ایمیج یا عکس رو بزنن تصویرش میاد، تصویریه که شبیه یه جور فایل رادیولوژیه، یه سری خطوطی درش وجود داره. از این چی میشه فهمید؟ الان این تصویر رو پیش روی من هستش، دارم نگاه میکنم بهش، یه سری خطوط روی یک صفحه. شما به میگید نقشه ژنتیکی یک فردی که استخراج شده، از تو این چی برمیاد؟
اگر بخوایم در مورد ژنوم انسان بگیم، ما 5 سطح فشردگی داریم. ما 46 کروموزوم در بدن هر انسان سالم داریم، چون حالا در سندروم نشانگان داون 47 داریم، یه دونه اضافه تر. این 46 تا 23 تا از پدر و 23 تا از مادر به ارث میرسن، که در زنان یک سری کروموزوم های جنسی 2 تا ایکس دارن تفاوتشون، و مردها یک ایکس و یک ایگرگ. خب این کروموزوم ها فشرده شده ژنوم هستند که یک سری ژنوم دور یک سری پروتئین ها پیچ و تاب خوردن و در یک کروموزوم جا گرفتن. اگر همه پیچ و تاب های اینها رو در همه سلول ها باز کنیم، یک طول 380 میلیون کیلومتری ایجاد میشه.
ولی یه دونش که داخل یه سلوله که انقدر نیست.
نه، همه سلول های بدن،
کل سلول های بدن. پس داخل هر کدوم از سلول های بدن یه
46 تا وجود داره،
46 تا کروموزوم وجود داره.
بله.
که اینا در واقع کروموزوم یعنی همون دی ان ای هستن. اینا
دی ان ای های بسیار فشرده هستن که میلیون ها بار پیچ و تاب خوردن که داخل یک کروموزوم قرار بگیرن.
این 380 میلیون کیلومتر میشه 2.5 برابر فاصله زمین تا خورشید.
عجب.
یعنی اینا رو باز بکنیم، بریم از زمین، بریم خورشید، دوباره برگردیم از خورشید به زمین، دوباره تا نیمه راه بریم.
من میدونم که این تشبیه سازی های خورده شاید ممکنه که از نظر علمی ساینتیست ها یا دانشگران وقتی که بشنون بگن که این دقیق نیست این واژه، ولی این به این معنیه که داخل هر سلول یه جور کلاف کاموایی وجود داره که در واقع به نوعی کروموزومای هستن. یعنی همین 36 تایی که شما اشاره کردین،
46
تایی که اشاره کردین.
بله دقیقاً. و جالب اینه که هر سلولی، استخوان، خون و غیره، همه اینها برمیگردن به اون دو تا سلولی که از پدر و مادر به ارث رسیدن و با و خودشون تقسیم شدن و لحظه به لحظه تمایز پیدا کردن
و اندام‌ها به وجود اومدن،
اندام‌ها و سلول‌های مختلف.
و آیا مثلا همون کروموزومی که داخل سلول کبد من هستش، داخل سلول بینایی من یا سلول موی سر یا پوستی من هم همونا
همون
هستن؟
همون کروموزومه، ولی عجب. بدن تصمیم میگیره که در یک سری نقاط یک سری صفتها رو بیان بکنه و یک سری صفتها رو خاموش بکنه.
این مثل این میمونه که یه موتورخونه ای که یه سری شیرفلکاش بازه، یه سری دیگه از شیرفلکاش بسته است. حالا یه جای دیگه یه موتورخونه دیگه، یه سری دیگه از شیراش بازه. ولی شیرا ثابت ظاهرا، یعنی اون مهندسی شیرهای موتورخونه تقریبا
فکر کنم تازه یه فرق هم داشته باشه زیاد، چون حالا نمیدونم مرادی اگه اشتباه میکنم، نه تنها بعضی شیرها باز، بعضی شیرها بسته، از بعضی شیرها مثلا آب خارج بشه، از بعضی ها شیر خارج، از بعضی ها مثلا شربت
نوشابه.
عملکرد کاملا متغیره در هر با توجه به ژن‌ها. و خود این تفاوت ژن‌ها در بدن انسان‌های مختلف باعث تفاوت متابولیسم میشه، تفاوت سوخت و ساز میشه. یعنی چی؟ من یک دارویی کاملا باعث بهبودم میشه، ولی برای دیگری شاید هیچ کاربردی نداشته باشه.
واقعا؟
بله، به خاطر همینه که مثلا به عنوان مثال گفتن به صورت ذاتی یک عده در مقابل کرونا مصونن، به خاطر نوع ژنم باشه. و همین بیان و روشن شدن ژن‌ها که فرمایش کردین، همون میکروارگانیسم‌هایی که بهتون گفتم میتونن، جدیداً متوجه شدن، در بیان یک سری ژنوم نقش داشته باشن. یعنی ما صفتش رو داریم ولی اونها اجازه نمیدن. و بحث پزشکی فرد محور به اینجا برمیگرده که توالی ژنوم هر انسان مشخص بشه. اگر استعداد سرطان رو داره ما پیشگیری کنیم، اگر به عنوان مثال استعداد عقب افتادگی ذهنی رو داره مثل بیماریایی که هستن، ما نذاریم اون متابولیسمی که باعث یه سری مواد میشه که عقب افتادگی ذهنی رو داشته باشن جلوشو بگیریم،
اینو اون شیره بسته بمونه همیشه.
دقیقاً.
آها خب ما داریم راجع به بیوتکنولوژی صحبت میکنیم دیگه، راجع به
همکاری مشترک جامعه پزشکی، ژنتیسین ها، میکروبیولوژیست ها و بیوتکنولوژیست.
حالا اگه هوش مصنوعی هم به این اضافه بشه که دیگه میشه یه چیز عجیب و غریب دیگه، چون ما داریم راجع به ابر داده صحبت میکنیم، دیتای زیادی صحبت میکنیم که تحلیل این داده شاید به راحتی توسط یک انسان اتفاق نیفته. آیا این به این معنیه که مثلا هوش مصنوعی که یکی از کارکرداش اینه که به تحلیل داده های انبوه بپردازه، پزشکی ما داره پیوند میخوره به هوش مصنوعی که هوش مصنوعی کمک میکنه به پزشک بتونه تحلیل دقیق‌تری راجع به فرد من داشته باشه؟
حلقه مفقودی پزشکی فرد محور دقیقا هوش مصنوعی بود. ما وقتی که می اومدیم این توالی ژنوم رو به دست می آوردیم و می خواستیم که خب حالا این داروی خاص چه عمل کردید می تونه تو بدن ما داشته باشه، قطعا با هوش مصنوعی آزمون خطا رو از ما می گیره، دیتا رو می دیم و خودش بررسی می کنه، می تونه شبیه سازی مولکولی کنه و بگه این دارو چه رفتاری داره. و خیلی جلوتر بیفتیم، ما در مراحل بسیار اولیه پزشکی فرد محور هستیم، به قول معروف داریم تاتی تاتی میکنیم، چون به زودی ژن درمانی هم به این داستان اضافه خواهد شد، چون اگر کسی سرطان داره ما بتونیم با ژن درمانی و بیماری درمان اختصاصی اون درمانش کنیم. جناب سیاوش عزیز، خیلی از ماها درگیر بیماری خودیمنی هستیم.
یعنی چی؟
بیماری خودیمنی مثل آس، مثل ام اس، مثل روماتیسم و و و. درمانی که برای اون قرار میگیره الان کورتونه، سرکوب سیستم ایمنی. در پزشکی فرد محور ما اون پاتن خاص رو شناسایی میکنیم که علیه بدن حساس شده، البته این بحث آینده است، و اون رو غیر فعال میکنیم با ژن درمانی. و حدود 1,200,000 نفری که درگیر بیماری های خودیمینی مختلفن با این کاملا درمان میشن، قرار نیست تا آخر عمرشون کورتون مصرف کنن، فقط یک بار درمان. میگم البته ما هنوز داریم تاتی تاتی میکنیم، ما گام های اولو، چون ژن درمانی باید به این اضافه بشه، چون هوش مصنوعی باید بیاد به این اضافه بشه. هر چند یک سری افرادی که همیشه از همه چیز سوء استفاده میکنن الان دارن میگن تو کشور پزشکی فرد محور انجام میدیم، ولی دروغه، ما هنوز گام های اول رو داریم.
نه ما، بلکه کل در واقع ساختار پزشکی دنیا داره گام های اول رو برمیداره. ولی حالا که میتونیم فکر بکنیم راجع به آینده، شما به نوعی دارید راجع به آینده هم صحبت میکنید دیگه، که چطور در واقع میتونه تحول اصلی و عظیم و ایجاد بکنه. بیایم خورده در واقع سخت نگیریم، بیایم فکر بکنیم که راجع به الان دستیارهای هوشمندی هستن که رو گوشی تلفن همراه ما هم هستن، تلفنی رو میخوایم بگیریم، کاری رو میخوایم بکنیم، به قول معروف اون کلندر یا تقویم و اون جدول زمان بندیامون رو میخواد مشخص بکنه و اینها، به نوعی داره به ما کمک میکنه این دستیارهای دیجیتالی. آیا در واقع این هوش مصنوعی به نوعی میتونه حفظ کننده سلامتی ما باشه؟ به طور مثال به من یادآوری بکنه با توجه به اینکه الان سنت از 40 سال عبور کرد، الان مثلا تو این محدوده زمانی وقت مثلا کنترل و ارزیابی پزشکی مثلا پروستاته، به خاطر اینکه افراد بعد از 40 سال مردها باید این موضوع رو کنترل بکنن، یا برای خانم ها در واقع کنترل ها و ارزیابی های پزشکی دیگه، یا حتی در واقع به کمک ممکنه صنعت بیمه بیاد، با توجه به اینکه من خصوصیت وراثتی بیماری قلبی دارم، بیمه گذار میگه که من تو رو بیمت میکنم ولی مشروط بر این که در سلامتی خودت کوشا باشی، یعنی همینطور چربی نخوری یا نری کله پاچه بخوری یا غذای چرب. ممکنه که در واقع همین دستیارهای هوش مصنوعی بیان کمک بکنن به این که میزان مصرف ما رو بهینه بکنن، کیفیت زندگی ما رو به نوعی دگرگون بکنن. آیا این خیلی دور از ذهنه؟
این سوال شما از یه ذهن خلاق میاد بدون تعارف. داستان اینه که ما وقتی توالی ژنوممون رو داشته باشیم، پروفایل ژنتیکی اختصاصی خودمون رو داشته باشیم و این هوش مصنوعی در جریان دقیق این پروفایل ژنتیکی اختصاصی خودمون باشه، خب میدونه که ما مستعد چه بیماری هایی هستیم یا نه، مستعد به کنار، ما اصلا این بیماری رو داریم، نیازه که دائما رصد بشه. همین الان گوشی ها و ساعت های هوشمند میتونن ضربان قلب، استرس و و و رو چک کنن. حالا فرض کنید این با پزشکی فرد محور و هوش مصنوعی و همون دستیار ترکیب بشه، قاعدتا ما یک رصد 24 ساعته از بدنمون خواهیم داشت که به قول شما هم برای صنعت بیمه، هم برای درمان و خیلی چیزها،
هم برای سلامتی خودمون اصلا مهمتر.
ولی یه سویه، یک سویه بسیار بسیار تاریک هم داره.
اطلاعات من هستش دیگه،
پروفایل ژنتیکی دقیق من میتونه با یک هک در دسترس خیلی ها قرار بگیره. متوجه بشم من به فلان ماده خاص حساسیت دارم. ولی بحث اینه که ما طی 10 سال و 15 سال آینده باید تمام اون چیزهایی که اول برنامه گفتم، ما میرفتیم دکتر میگفتیم سرما خوردیم، دکتر نمیومد چرا من اینقدر دارم سرما میخورم، چرا اینقدر سیستم ایمنی من ضعیفه، یک سری آنتی بیوتیک ها و داروهای خاص رو به من میداد،
چیزی که به طور عمومی به اغلب افراد که میدیم کار میکنه
جزئی نگاه میکرد. ولی الان قراره که همه چیز کلی نگاه بشه، چرا این زود داره سرما میخوره، چرا اینقدر مکانیسم بدنش ضعیفه، چه کار میشه کرد که این فرایند بهتر بشه. ما در پزشکی فرد محور قراره برای هر فرد یک درمان اختصاصی داشته باشیم. با توجه به این مورد نیازه که خیلی خیلی پیشرفت کنیم که بتونیم درمان رو ارزون کنیم. به عنوان مثال یه داروی خاصی، داروی قلبی مثال، برای یه نفر جواب نمیده. خب اون هوش مصنوعی میتونه با یک مول شبیه سازی مولکولی به ما بگه که اگه فلان ماده به این دارو اضافه بشه، و خودش همون دستیاری که شما گفتین شاید به اون شرکت داروسازی سفارش بده اینو برای این بسازی، کاملا خوب میشه.
یعنی دارو هم حتی در واقع وضعیتش
کاملا، چون متابولیسم ها فرق کاملا، یعنی همه چیز باید اختصاصی فرد بشه.
عجب، چه دنیای عجیبی خواهد بود این آینده‌ای که خیلی آینده دوری هم نیست و
فکر کنم این 40 50 سال دیگه زمان نیاز داشته باشه.
آره، ولی به هر حال احسان این رو در نظر بگیر که ما تجربه عینی ما نشون داده که تکنولوژی و علم داره با سرعتی بیش از هر زمان دیگه‌ای پیش میره و ممکنه که هر لحظه غافلگیر بشیم از رشد اون اگر خبر نداشته باشیم که جهان داره چطوری پیش میره. و شاید رادیوم یکی از اتفاقای جالبی که درش رخ میده اینه که ما این شانس رو داریم که راجع آینده صحبت بکنیم، آینده‌ای که با توجه به روند و فرایندهایی که طی میشه میتونه تصویری به ما بده از اینکه قراره چی بشه. لحظات پایانی رادیوم امروز رو میشنوید از رادیو جوان. احسان خیلی موضوع جذابی بودش، نمیدونم
تو خودت، جالب بود، خیلی جالب بود، واقعا از خدا در حین برنامه خواستم که حداقل تو 80 سالگی زنده باشم، یه 40 سال دیگه، 42 سال دیگه
ببینی داره چی میشه،
ببینم چه اتفاقی میفته.
شاید زودتر، نگران نباش،
من که مطمئنم
دو دهه دیگه میفته، 20 40
این اتفاق خواهد افتاد حد اکثر.
ببینیم و تعریف بکنیم. من فقط تو این لحظات پایانی یک بار دیگه تشکر بکنم از بهمن مرادی، رئیس اتحاد زیستشناسی کشور، که در رادیوم امروز حضور داشتن. این اتحاد زیستشناسی چیه دیگه؟
اول واقعیت امر، یکی از چالش بزرگ بیوتکنولوژی دنیا نبود نیروی کار متخصصه، و خب متاسفانه دانشگاه‌های ما کاربردی به علم نگاه نمی‌کردن. یه مجموعه‌ای که کاملا دلی، اول دانشجوها اومدن و بعد اساتید داخل و خارج. ما نگاهمون اینه که بتونیم یک دانشگاه رو داشته باشیم با همکاری همه
فضاهای بین رشته‌ای.
دقیقاً. و به نوعی رابط تمام مؤسسات، دانشگاه ها، اساتید داخل و خارج از کشور بشیم. خب نتیجه این شد حدود 400 وبینار رایگان برای اینکه بچه‌ها بدونن هدفشون چه اهدافی رو میتونن در زمینه علمی و شغلی پی ببرن. یکی از بزرگترین کارهایی که کردیم با اساتیدی که از بوستون و هاروارد و ماکس پلانک و اینها بحث ژندرمانی بود که تقریبا الان حدود 1000 نفر دارن یاد میگیرن و من مطمئنم یه تحول بزرگی تو این زمینه انجام میشه تو بحث واکسن و سایر گرایش‌ها. و هدفمون اینه 5 سال 6 سال آینده بدون حمایت هیچ نهاد دولتی و خصوصی یه تحول بزرگ تو این زمینه ایجاد
بشه. امیدوارم برن. مهم اینه که اجتماع ایجاد بشه و حرف زده بشه، صحبت بشه و ارتباطات ایجاد بشه. این اصلی‌ترین اتفاقیه که میتونه تحول ایجاد بکنه در توسعه علمی کشورمون. متشکرم از بهمن مرادی، سپاسگزارم از شما که شنونده رادیو امروز بودید.